بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. روایاتی را که ملاحظه کردید، چند تا روایت دیگر، دو سه تا دیگه مونده، اینم بخوانیم تا ببینیم نتیجه چی میشود. در همون باب هشتم، از ابواب ما یکتسب به، روایت پنجم، روایت ابوالقاسم صیقل که راجع به این ابوالقاسم صیقل اگر نظرتون باشه در یک روایتی صحبت کردیم. قال کتبت الیه، این هم مکاتبه است و هم مزمره. کتبت الیه انی رجلان صیقل اشتر السیوف و ابیعها من السلطان. من مردی هستم که شغلم صیقلیست، یعنی اسلحه رو صاف میکنه، تیز میکنه. اشتر سیوف، شمشیرهای رو میخرم و ابیعها من السلطان، و بعد این شمشیرها رو به سلطان می فروشن. ظاهر این است که مقصود از این سلطان، سلطان مشرکی نیست، همون خلیفه ایست از خلفای اسلامی که مقام ائمه علیهم السلام رو رسم کردن و به تخت سلطنت نشستن. اجازولی، آیا برای من جایز این کار که من شمشیرهای خریداری شده رو به سلطان و خلیفه، نه مشرک، خلیفه جائر بفروشن؟ فکتبه لا بحسبه، بر حسب این روایت نوشتن که مانعی نداره. روایت ششم، علی بن جعفر فی کتابه، اون روایاتی که از کتاب علی بن جعفر مستقیمن صاحب مسائل نقل میکنه، روایات صحیح است. لیکن گاهی از نوه علی ابن جعفر و از پسر علی ابن جعفر ظاهرا نقل میکنه، اون محل اشکاله. اینجا از خود کتاب علی ابن جعفر نقل میکنه، ان اخیه موسی علیه السلام قال، علی ابن جعفر میگه سألته عن حمل المسلمین الی المشرکین التجاره، آیا مسلمان ها برای مشرکین تجارت رو حمل بکنن و با اونها تجارت بکنن و مال خودشون رو به اونها بفروشن. چطور؟ قال مصعب بن جعفر علیه السلام بر طبق این روایت فرمود: اذا لم یحملوا سلاحا فلا بأس. در سؤال کلمه سلاح ذکر نشده بود، بلکه مطلق تجارت ذکر شده بود، اهم از سلاح یا گندم و جو یا مثلا امثال ذلک. اما در جواب امام این قضیه شرطیه رو بیان می‌فرماید، می‌فرماید اذا لم یحملوا سلاحا فلا بأس. اگر این تجارت در ضمن سلاح نباشه، مثلا گندم و جو و امثال ذلک باشه، مانعی نداره. خب این روایت از نظر سند که یک روایت صحیحه غیر قابل مناقشه است، از نظر دلالت هم اونهایی که برای قضیه شرطیه مفهوم قائلند، این روایت تا یک درجه خوب دلالت داره. اذا لم یحملوا سلاحا فلا بأس، مفهومش این است که اگر سلاح حمل بکنن این لابعث منتویست. اما اونهایی که برای قضیه شرطی هم مفهوم قائل نیستن، مثل اینکه خود ما هم مفهومی قائل نبودیم، با اینکه قضیه شرطیه در رأس قضایای مفهومی است، معذالک ما مفهوم براش قائل نبودیم. ولی این نکته هست که در مواردی هم که مفهوم نیست، بالاخره این مقدار هست که در حکم بلا بحثه اذا لم یحملوا سلاحا نقش داره، قیدیت داره. حالا ولو این که مفهومی هم نداشته باشه، لذا از این نظر فرقی نمی کنه که ما قائل به مفهوم باشیم در اینجا یا نباشیم. لیکن یک اشکال دیگری ممکنه به ذهن برسه و اون این است که مفهوم این روایت یا شبه مفهومش این است که اگر حمل سلاح بکنند ففیه بأسون این اهم از حرمته، برای اینکه بأس هم با کراهت سازگاره و هم با حرمت. از کجا شما از این روایت استفاده حرمت میکنید؟ جوابش این است که دیگه در مسئله ما، مسئله کراهت اصلا مطرح نیست. بیع السلاح من الاعدا یا حرام یا جایز من دون کراهتن. دیگه احتمال این که بگیم جایز باشه مع الکراهه، این احتمال منتفی است. پس کسی مناقشه نکنه که این قضیه منطقیه این است که اذا حملوا سلاحا ففیه بأسون، و فیه بأسون هم اما از این است که حرامه یا مکروه، این اشکالم متوجه دلالت این روایت نیست. لذا از روایات بسیار خوبی که در این مسئله وارد شده هم سندن و هم دلالتن همین روایته. آخرین روایت شیخ صدوق نقل می کند عن حماد بن عمرو و انس بن محمد عن ابی جمیعا عن جعفر بن محمد علیهم السلام عن آبائه علیهم السلام فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله لعلیین علیه السلام قال یا علی در وصیت پیغمبر به امیر المومنین این عبارت هست یا علی کفر بالله العظیم من هذه الامه عشرتان ده طایفه از این امت اینها کافر شدن به خدا. کفر البته کفر مجازیه، یعنی یک معصیتی مرتکب شدن که از نظر بالا بودن مرتبه و مقام شبیه مسئله کفره. اون وقت اون ده طایفه رو اولش رو می فرماید القطات با دو تا تیه منقط و منقوط. قطات رو در مجمع البحرین تقریبا دو تا معنا ازش میکنه. یک احتمال این که مقصود از قطات یعنی اون افرادی که نمام باشن، سخنچین باشن، مزور و حق باز باشن، این یک معنای قطاته. یه معنای دیگری برای قطات میکنه، میگه معنای دیگرش در حقیقت اینه اون کسی که علوفه دواب رو تر و خشک مخلوط میکنه و مثلا قش کنه در معامله میکنه، تر و خشکش رو مخلوط میکنه و علوفه رو به صاحب حیوان میفروشه. ولی خب مناسب با کفر بالله العظیم اون معنای اوله، معنای اوله برای اینکه آدم نمام و مزور خیلی نزدیک به کفره، ولو اینکه کفر واقعی در هیچ کدام تحقق نداره. لکن حالا علایانه این تیکش به ما ارتباطی نداره، الا انقال این به ما مربوط. یکی از این ده طایفه رو بر حسب این روایت رسول خدا صلوات الله علیه این طایفه شمردن و بای اصلاح من اهل الحرب، کسی که سلاح رو به اهل حرب بفروشد. اینم اون چیزی که عرف میفهمه از این روایت، نه اینکه حالا اگر دو نفر دو تیپ از کفار مثلا با هم جنگ داشته باشند، مسلمان ها بیان به یکیشون اسلحه بفروشن اشکالی داره، نه. من اهل الحرب یعنی من اهل الحرب مع المسلمین. اون وقت این قرینه بر این میشه که مقصود بیع السلاح به اعداء اسلام و مسلمین که در حال حرب با مسلمان ها هستن و لاغر فرض کنیم که در حال حرب با خودشون هستن و هیچ کارشون ارتباط به مسلمان ها نداره، اون از این روایت استفاده نمی شود که داخل در این ده طایفه باشه. این روایاتی است که صاحب وسائل در باب هشتم آورده و تقریبا بلکه تحقیقا ما همه این روایات رو ملاحظه کردیم و خوندیم. حالا ببینیم که از این روایات چه نتیجه ای ما میتوانیم بگیریم و در چه فرضی حکم بکنیم به حرمت بیع سلاح نسبت به اعداء دین و اعداء مسلمین و در چه فرضی نمیتوانیم. فرض اولش که تقریبا این قدر متیقن روایاتی است که در این باب ذکر کردیم، این دیگه جای بحث و تردیدم نیست، همون فرعی است که امام بزرگوار در اول مسئله بهش اشاره کردن و اون این که اگر کفار که هم اعداء اسلامند و طبعا اعداء مسلمین هم هستند، اگر این کفار در حال جنگ با مسلمان ها باشند، جنگش هم جنگ احتمالی و تقدیری نباشه، فعلا در حال جنگ تحقیقی و مقاتله تحقیقی با مسلمان ها هستند که مسلمین یک طرف قرار گرفتن و اونها یک طرف، این دیگه قدر متیقنه از روایاتی که دلالت میکرد بر حرمت بیع السلاح من اعداء دین، این قدر متیقنش این مورده. بازم این نکته رو من تذکر بدم که این حرمتی که ما اینجا مطرح می کنیم و باید اثبات بکنیم حرمت تکلیفیه، یعنی اگر یک مسلمانی مثلا در زمان فعلی در شرایط فعلی ما ولو محرمانه رفت به اسرائیل اسلحه فروخت، این حرام مسلمی رو مرتکب شده و استحقاق عذاب اخروی شدیدی رو داره، ولو اینکه مقاتله با گروه اینها نیست، با گروه دیگری از مسلمان ها هست، ولی عنوان بیع السلاح من اعداء الدین و اعداء دین هم در حال حرب فعلی و مقاتله فعلیه با مسلمان ها هستند. حالا لازم نیست که با همه مسلمین عالم در جنگ باشند، طرف مقابلشون مسلمان ها هستند، طایفه ای از مسلمان ها. فروختن سلاح به چنین کسی که در حال مقاتله و مبارزه است حرمت شدید داره و استحقاق عقوبت شدید داره. این قدر متیقنه از روایاتی است که در این باب وارد شده که اگر این رو هم کسی بخواهد انکار بکنه، معناش این است که همه این روایات رو نادیده بگیره. در حالی که با توجه به این روایات هیچ تردیدی برای انسان در این حرمت باقی نمی ماند. منتها امام بزرگوار در این مسئله که عنوان کردند، اول کفاری رو عنوان کردند که در حال مقاتله فعلیه و حرب فعلیه با مسلمان ها باشند، بعد یک طایفه دیگر رو هم عطف کردن به این، و او این که اگر کفاری باشند که فعلا در حال مقاتله نیستند، جنگی هم تحقق نداره، ولی بین این مسلمان ها و بین کفار یک مباینت و بی ارتباطی تحقق داره و اگر اسلحه در تحت اختیار این کفار قرار بگیره، امکان قوی دارد که بر اثر این مباینت و عدم ارتباط و اتصال اینها در مقام جنگ با مسلمین براین و خدای نکرده غلبه کنند بر مسلمان ها. این رو هم ایشون عطف کردند که بیع السلاح به کفاری که اعداء دین هستند لکن با مسلمان ها جنگ فعلا ندارند، اما مباینت دارند به جوری که اگر کم کم اسلحه در اختیارشون قرار بگیره، خوف این معنا هست که عرض می شود که اینها در مقام جنگ فعلی برایند و خدای نکرده غلبه پیدا بکنند بر مسلمان ها. این رو هم امام فرمودند که جایز نیست. علت عدم جواز این چیه؟ علت عدم جواز این اون بعضی از روایاتی بود که می گفت در حال مباینت حتی خلفاء جور که اینها به حسب مدعای خودشون خلفاء اسلامی هستند، اگر خلفاء جور در حالی باشند که مباینت با ائمه و پیروان ائمه علیهم السلام داشته باشند، بعضی از روایات دیروز هم خوندیم می گفت این در مقابل هدنه است، یعنی حکم حرب رو داره، حکم مقاتله رو داره، همونطوری که به مقاتلین نمی شود فروخ، به اینها هم نمی شود فروخ. اون روایتی بود که می گفت فعضا کانت المباینه، اگر به اینها سلاحی فروخته بشه که یستعینون بهی علینا، به واسطه اون سلاح اینها یک تقویت بیشتری علیه ما پیدا بکنن، تعبیر در روایت این بود فهو مشرک. خب پیداست که اگر به جای خلفاء جور کفار و مشرکین باشن و حال مباینت باشه، ولو اینکه جنگ فعلی هم تحقق ندارد، معذالک جایز نیست این معنا که سلاحی در اختیار اونها قرار داده بشود. این عطفی که امام کردن روی این مطلب بود. مطلب مهمتر که این حرف داره در حال هدنه است، ولو کفار کفار عرض می شود که معاند اسلام هست، معاند مسلمین هست. یه بیانی امام بزرگوار در این رابطه داره که چون بیانشون قدری مفصله ای رو بعداً عرض می کنیم، ولی قبل از آنی که بیان ایشون رو عرض بکنیم، همچی سیر اختلاف این مسئله رو عرض بکنیم تا نوبت به بیان ایشون برسه. شهید اول در حواشی که بر قواعد علامه داره، ایشون فرموده است که فروختن سلاح به مشرکین و کفار ولو در حال عدم مباینت، ولو فی حال عدم المقاتله، بلکه در حال هدنه جایز نیست. اصلا سلاح رو نمیشه در اختیار کافر کسی قرار بده در هیچ حالی از حالات و هیچ وضعی از اوضاع. استدلالی که ایشون می‌فرماید، دلیلشون این است که می‌فرمایند بیع سلاح به کفار ولو در حال هدنه و صلح، این موجب تقویت کفار علیه مسلمینه و ما جایز نیست کاری بکنیم که کفار علیه مسلمین تقویت پیدا بکنن، ولو اینکه بالفعل جنگی نیست، ولو اینکه مباینت هم نیست، در حال هدنه و صلح به تمام معناست. معذارک تقویت مشرکین و کفار در مقابل اسلام و مسلمین جایز نیست. این فرمایش رو شهید در حواشی بر قواعد علامه ذکر کرده. مرحوم شیخ انصاری صاحب مکاسب وقتی که این مسئله رو عنوان میکنه، ایشون میفرماید که این استدلال شهید رو ما نمیپذیریم و این فتوا رو از شهید قبول نمی کنیم، برای اینکه فرض کنید اگر در حال صلح به کفار داده بشه و خوف چیزی هم در کار نباشه، اینجا چه تقویتی علیه مسلمین و اسلام تحقق پیدا کرده؟ و علاوه اینا فرمایش شیخه، و علاوه ممکنه ما به کفار بفروشیم که در مقابل رقبا خودشون جنگ بعدن ممکنه پیش بیاد، به طوری که یقین داشته باشیم که به ما کاری ندارن، ما داخل در دایره حرب نیستیم، ولی حرب بین خودشون هست. خب اگر حرب بین خودشون هست، ما به یک طایفشون اسلحه بفروشیم چه اشکالی داره؟ چه تقویت کفر بر اسلام تحقق پیدا کرده؟ و علاوه باز مرحوم شیخ می‌فرماید ممکنه ما بگوییم که به کفاری که عرض می شود که در مقابلشون مسلمان ها هستند، ولی حال هدنه است، حال عدم حرب، حال عدم مباینه است. شیخ می فرماید ممکنه اینجوری ما بگیم که مسلمان ها چه مانعی داره که سلاح رو به اینها بفروشند و با اینها شرط بکنند که مثلا 5 سال دیگه سلاح ها رو تحویل بدن، یا در اون جنگی که با رقبا خودشون دارن بعد از تمامیت جنگ این سلاح ها به اونها تحویل داده بشه و این معنا رو به صورت شرط در معامله ذکر بکنیم. بعد می‌فرماید که این فرمایش شهید اول ما تقریبا جسارت نمی‌کنیم که یک اجتهادی است در مقابل نص، لکن فرمایش ایشون شبیه اجتهاد در مقابل نص. چرا شبیه؟ برای اینکه ایشون اخبار مطلقه ای را که دلالت بر منع می کند این اخبار مطلقه رو گرفته، اما در مقابل این اخبار مطلقه اون اخبار مفصله ای که بین زمان حرب و زمان هدنه تفصیل قائل شده و به صراحت هم این معنا درش ذکر شده که ان مرحوم شهید توجه به این روایات نکرده،